بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اقل و اکثر در اجزا بحث تمام شد. بحث دوم، اقل و اکثر در مطلق و مشروطه. اگر امر مأمور به دائر باشد بین این که به صورت مطلق مأمور به هست یا مشروط به یک شرط خاص مأمور به، مثل این که فرض بکنیم که نماز مأمور به مردد باشد بین این که مطلقا مأمور به باشد یا با قید طهارت و شرط طهارت، یا در مثال اتق الرقبه اگر امر دائر باشه بین این که اتق و مطلق رقبه مأمور به هست یا خصوص رقبه مؤمنه مأمور به. لفرض اونجاییست که اطلاقی هم در کار نباشه، ما از راه دلیل لفظی ولو مثل اطلاق دلیل نتوانیم مسئله ای رو استفاده بکنیم، و الا اگر عقیم و صلات مطلق داشته باشیم خب به اطلاق عقیم و صلات نفی اشتراط طهارت رو می کنیم، به اطلاق اعتق رقبه نفی مدخلیت ایمان رو ثابت می کنیم. لیکن بحث ما در اونجاییست که ما اطلاقی نداشته باشیم، حالا یا به این که دلیل ما دلیل لفظی نباشد اصلا، یا اگر دلیل لفظی هم هست مقدمات حکمت درش جریان نداره، یعنی مولا در مقام بیان نبوده و یا سایر مقدمات حکمت بعضیاش تحقق نداشته به طوری که به اطلاق دلیل نمیتوانیم تمسک بکنیم. البته این دو مثالی هم که عرض کردیم خب یک فرقی از یک جهت بین این دو مثال وجود داره، لیکن در اون حیث محل بحث ما و محل نزاع ما بین این دو مثال فرقی نمی کنه. فرقشون اینه که در مثال رقبه و قید ایمان، ایمان یک وجودی مغایره با وجود رقبه نخواهد بود. اینطور نیست که رقبه مؤمنه این یک وجودی به نام رقبه در خارجه و یک وجودی به نام ایمان در خارج تحقق داره. تغایر وجودی بین رقبه و ایمان در کار نیست. اما به خلاف مثال صلات و طهارت، حالا ما چه طهارت رو خصوص وضو بدانیم و چه یک امر متحصل از وضو بدانیم، اینجا بین صلات و طهارت و مغایرت وجودی در کار. صلات یک وجودی دارد و طهارت یک وجود دیگر. اگر طهارت مقصود وضو باشه که مسئله خیلی روشنه، وجود الوضو غیر وجود صلات و امر آخر سوى صلات. و اگر اون طهارت معنویه باشه اون هم همینطوره. اون طهارت معنویه از حالات نفسانی مصلیه و صلات در رابطه با عمل مصلی است و فعل مصلیه. یعنی این فعلی است مربوط به جواره و او حالتی است مربوط به نفس مصلی، لذا بین اینها مغایرت تحقق داره. اما خب در اون جهتی که محل بحث ما هست که ما میخواییم بحث بکنیم که آیا در این قبیل از موارد براءت عقلی، براءت شرعی جریان پیدا میکنه یا پیدا نمی کند و باید رجوع به قاعده احتیاط و اصالت الاشتغال بشه. در این جهت بحث فرقی نمی کند. پس یکی از موارد محل بحث ما دوران امر واجب بین مطلق و مشروط شد، نه اون واجب مطلق و مشروطه در بحث مقدمه واجب، نه اینجا اطلاق و اشتراط مربوط به واجبه، اونجا اطلاق و اشتراط مربوط به وجوب بود، اما اینجا اطلاق و اشتراط مربوط به واجبه. یعنی نماز رو نمیدونم چجوری مولا از من خواسته، آیا نفس صلات رو ولو همراه با طهارت نباشه، یا نماز مع خصوصیت طهارت و انضمام طهارت از من خواسته شده. این یک جهت محل بحث. موارد دیگری هم در این بحث دوم ما وارده و اون اونجاییست که یکی اونجاییست که امر دائره بین جنس و ناو بشه. نمیدونیم مأمور و بهما جنسه که اگر جنس شد از نظر انواعش متساویه، یا اینکه نه یک نوع خاص از جنسه، در این جهت اون وقت اون نوع خصوصیت داره و غیر از اون نوع کفایت نمی کنه. در نظرتون باشه در اول بحث اقل و اکثر من ذکر کردم، مثلا اطعام واجب شده، حالا فرض کنید به نذر واجب شده، نذر کرده که یک اطعامی بکنه، منتها نمیدونه گفته اطعام بکند مطلق حیوان را که در نتیجه هر نوعی از انواع حیوان باشه کفایت میکنه، یا اینکه نه نذر کرده اطعام خصوص نوع انسان را که اطعام سایر انواع دیگه کفایت نکنه. اینجام امر دائره بین جنس و نوعه. یک فرض دیگر، امر دائره بین طبیعی و فرده، بین نوع و مصداقه. نمیدونیم مأمور به آیا طبیعیه، کلی طبیعی مأمور به، یا اینکه نه کلی طبیعی به ضمیمه یک خصوصیت فردیه، یک خصوصیت مثلا صنفیه، مثل اینکه مولا اکرام رو ایجاب کرده. نمیدونیم که آیا مأمور به اکرام طبیعت الانسانه که در ضمن هر فردی تحقق پیدا بکنه، این مأمور به تحقق پیدا کرده، یا اینکه نه مأمور به اکرام خصوص زیده که زید همون انسان متخصص به خصوصیت زیدیه است. امر دائر بین نوع و فرده، بین طبیعی و مصداقه. خب اینجا بله، حالا توضیح شما من بعد میدم، بعد توجه کردم شما چی فرمودید. عرض میشود که آیا در درجه اول در این موارد براءت عقلیه جریان پیدا میکند یا نه؟ اینجا عرض می شود که مرحوم آقای آخوند اینطور فرمودند، البته بین این مواردی رو که ما ذکر کردیم امکان داره که بعضی ها تفصیل هم داده باشند، یعنی یک احتمال اینه که همه این سه مورد رو ما مساوی با هم بدانیم، به این صورت که بگیم در هیچ کدام براءت عقلیه جریان پیدا نمی کنه. فرض دیگر این که مساوی بدانیم و در تمام اینها براءت عقلیه رو جاری بدانیم. فرض سوم اینه، یعنی احتمال سوم، بین مطلق و مشروط و اون دوتای دیگر یک فرقی قائل بشیم، بگیم در مطلق و مشروط براءت جریان پیدا میکنه اما در جنس و نوع و نوع و مصداق جریان پیدا نمی کنه. این احتمال هم هست در کار، کما این که بعدن ذکر میشه. از کفایه مرحوم آقای آخوند اون احتمال اول استفاده می شود که در هیچ یک از این موارد ثلاثه براءت عقلیه جریان پیدا نمی کنه، بلکه مرحوم آقای آخون از عبارتشون اینجوری استفاده میشه: اگر ما در اقل و اکثر در اجزا که بحثش گذشت قائل به عدم جریان براءت عقلیه بشویم که خود مرحوم آیا خوندم قائل شدن، اینجاها دیگه مسلم براءت عقلیه جریان پیدا نمی کنه. اگر در باب اجزا کسی براءت عقلیه رو جاری ندانست، در اینجا دیگه کأنه به طریق اولا براءت عقلیه جریان پیدا نمی کنه. اما اگر کسی در اونجا قائل شد به جریان براءت عقلیه، که توجه کردید که قول به جریان براءت عقلیه در اونجا فقط از راه انحلال بود، می گفتن علم اجمالی انحلال پیدا می کند، به یک علم تفصیلی و شک بدوی، منتها در تعبیر صحیح ما یه حرفی بالاتر از این زدیم، گفتیم نه اصلا ما علم اجمالی نداریم که انحلال پیدا بکنه، از اول ما یک علم تفصیلی داریم به این که نه جز واجبه و جز دهم به عنوان سوره مشکوک الوجوبه. بالاخره قول به براءت عقلیه در باب اجزا روی پایه انحلال و از بین رفتن علم اجمالی بود. حالا یا علم اجمالی آمد و از بین رفت و یا از اول علم اجمالی وجود نداشت. اما در اینجا مرحوم آقای آخون می‌فرمایند که اون انحلالی که در اونجا توهم می‌شد، اون انحلال در اونجا جای توهمش بود، اما در اینجا دیگه جای توهم نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا اجزاء خارجیه بود، اجزاء تحلیلیه نبود، اجزاء واقعیه بود. سورة فاتحة الكتاب یک جزء برای نماز، رکوع یک جزء برای نماز، سجود یک جزء برای نماز، و اینا هر کدام یک وجود مستقلی فی نفسه داشتن. لذا اونجا ایشون می‌فرماید کسی ممکن بود بگه، ولو اینکه خودشون نفرمودند، اما کسی ممکن بود اونجا بیاد اینجوری بگه، بگوید که این نه جزء علی تقدیر وجوب ده جزء مقدمی غیری از راه ملازمه عقلیه براشون ثابت شده. به عبارت دیگر اونجا وجوب العقل اما نفسن و اما غیرین معلوم بود، لذا کسی ممکن بود قائل به انحلال بشه. اما در اینجا حساب اجزاء تحلیلی است. این طور نیست که نماز مع طهارت با نماز فاقد و طهارت در یک وجود خارجی بینشون اختلاف وجود داشته باشه. در باب شرایط اونی که مدخلیت داره و جزئیت داره تقید مأمور و به شرط جزئیت داره. تقید نماز به طهارت مدخلیت داره و الا خود طهارت که جزء نماز نیست، خود طهارت که مثل رکوع در باب نماز نقش نداره. فرق بین شرط و جزء همینه که اجزا در تشکیل مأمور و به دخالت دارن، اما شرایط خودشون خارج از مأمور و به هم، خارج از دائره متعلق امرن، منتها تقید مأمور و به اونها این جزئیت داره، اونم نه به صورت یک جزء ملموس و محسوس. این جزء تحلیلیه. جزء وقتی که جزء تحلیلیه شد، ایشون میگن اجزاء تحلیلیه نمیتواند اتصاف به وجوب غیری پیدا بکنه. اجزاء تحلیلیه امکان نداره که وجوب مقدمی داشته باشه. چرا؟ در مقام تعلیل برای این حرف اینطور می‌فرماید که خوب عبارتشون رو دقت بفرمایید که البته بعد ما توضیح میدیم این حرف رو. عبارتشون اینه، می‌فرماید نماز در اونجایی که نماز با طهارت باشه، این نماز با همون عرض می شود که طهارت یعنی مأمور و به متحده. اینطور نیست که نماز یک قسمت باشه طهارت یک قسمت دیگری، یک وجود به نام صلات. و همین صلات با صلات فاقد طهارت بینشون مباینت تحقق داره. خوب دقت می فرمایید تعبیر ایشون رو. نماز در ضمن نماز با طهارت همون نماز با طهارته، یعنی بدون اینکه یک وجود مستقلی داشته باشه. و همین نماز در ضمن نماز با طهارت با مقایسه با نماز فاقد طهارت بینشون مباینته، بینشون 100% اختلافه. یه همچی تعبیری مرحوم آیاخون در کفایه دارن. این تعبیر ایشون رو یه قدری ما باید توضیح بدیم و بعد ملاحظه کنیم ببینیم آیا این حرف درسته یا درست نیست. اول توضیح بدیم بیان ایشون رو و اینکه از این عبارت ایشون چه حرفی رو میخوان بیان بفرمایند. و در حقیقت پایه عدم انحلال در ما نحن فیه رو روی چه مبنایی ایشون استوار کردن؟ عرض می شود که ریشه این مطلب این رو عرض می شود عبارت از اینه، عبارت کفایه خیلی مجمله، آدم زودم میگذره ازش، لکن باید دقت کرد که این حرف ناظر به چه مطلبی هست. خوب دقت بفرمایید که در ضمن حقیقت امرم انشاءالله روشن میشه. یک مطلبی شما در منطق فلسفه ملاحظه کردید، این حرف رو عرض می شود بزرگان و محققین فلسفه ذکر کردن که نسبت کلی طبیعی به افرادش چه نسبتی هست. فلاسفه محقق اینجور فرمودند، گفتن نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا به اولاده، یعنی ابهای متعدد و پدرهای متعدد با اولاد متعدد. این حرف را در مقابل این حرف زده اند فلاسفه که عرض می شود یک رجل همدانی بوده که این رجل همدانی رو شیخ الرئیس بو علی سینا با او ملاقات کرده. این رجل همدانی عقیدش این بوده که نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت پدر واحد نسبت به اولاد متعدد، و اون رجل همدانی معتقد بوده که اصلا جامع بین مصادیق انسانها و جامع بین افراد انسانها که شما ازش تعبیر به کلی طبیعی میکنید، این کلی طبیعی خودش یک موجود واحد مرئی ملموس مثل افراد که در خارج وجود دارند، یک وجود واحد و یک اب واحد عیناً مثل اونجایی که یک پدری وجود داشته باشه و دارای اولاد متعدد. همونطور که این پدر واحد جامع بین اولاد متعدده و هر کدام از این اولاد به این پدر عنوان پدر خطاب می کنن و به عنوان ابوت جامع بین اینهاست، اون رجل همدانی هم در باره کلی طبیعی چنین عقیده ای رو داشته و ظاهراً معتقدم بوده که در کلی طبیعی برخورد هم کرده که یک بله عرض می شود که این رجل همدانی این عقیده رو داشته که نسبت طبیعی به افراد نسبت و اب واحد الى اولاد متعدده. فلاسفه و منطقیین در مقابل این حرف رو تخطئه کردن، گفتن این چه حرفیه که تو میزنی، این حرف حرف باطلیه، بلکه نسبت طبیعی به افراد نسبت آبا به اولاده، یعنی عرض میشود اب واحد مطرح نیست بلکه طبیعی هم تکثر داره، طبیعی هم متعدده، طبیعی هم وحدت عددیه براش نیست در کار. خب اون وقت بحث واقع شده در این که خود این حرف یعنی چه. خوب دقت بفرمایید، خود این حرف یعنی چه؟ نسبت طبیعی به افراد نسبت الآباء الی الاولاد، این یعنی چه؟ اینجا اینطوری که از عبارت مرحومای آخوند استفاده میشه و مهمتر مرحوم محقق عراکی مرحوم آیا آزیا در موارد متعددی از بحث‌های اصولیشون تصریح به این معنا کردند. اینا اینجوری فرمودند که مقصود از اینکه نسبت طبیعی الی افراد نسبت الآباء الی الاولاد، این مقصود اینه که یک کلیه طبیعی این به عدد افرادش دارای حسه های مختلفه، دارای کعنه قسمت های مختلفه و این حسه ها هم بینشون مغایرت تحقق داره، این حسه ها بینشون مباینت تحقق داره. مصداق للانسان، این معناش این است که ان فی زیدن حستون مماهیت الانسانیه، یک حسه از ماهیت انسان در زید وجود داره که به اعتبار وجود اون حسه در زید ما زید رو مصداق انسان میدونیم. وقتی که میگید امرون فردون من افراد الانسان، اونم معناش اینه که یک حسه ای از نوع انسان در امر وجود داره و به اعتبار اون حسه ما امر رو مصداق انسان میدونیم. اما این دوتا حسه ها چه ارتباطی با هم داره؟ این دوتا حسه ها با هم مغایره، با هم غیر قابل جمعه، فقط یک قدر جامعی داره به عنوان کلی طبیعی، به عنوان ماهیت الانسان، به عنوان طبیعت الانسانه که وقتی که شما الانسان میگویید هم قابل انطباق بر زیده و هم قابل انطباق بر امره. و این مسئله نه تنها در رابطه با طبیعی و افرادشه، در رابطه با جنس و انواع هم همین حرف زده شده. گفتن شما میگید انسان و بقر اینها دو نوع از انواع حیوانند، اما این معناش این نیست که اون حیوانیت متحققه در ضمن انسان عین همون حیوانیت متحققه در ضمن مثلا بقر و غنم باشه. نه، حیوانیتی که در ضمن انسان تحقق داره این حستون من طبیعی الحیوانیه، و حیوانیتی که در ضمن بقر و غنم وجود داره این حستون اخرا من طبیعی الحیوان، و بین این دو حسه مغایرته، بین این دو حسه مباینته، منتها یک قدر جامعی به نام طبیعی الحیوان و جنس الحیوان این انواع رو زیر پر میگیره و در تحت جنسیت خودش باقی نگه می‌داره. لذا اینا این عبارت رو اینجوری معنا کردن، گفتن این که در مقابل اون رجل همدانی مسئله آبا فرض شده، چون اولادش که اختلاف نداشت، این رجل همدانی اب واحد تصور کرده بود، این بزرگان فلسفه در مقابل او آباء متعدد قائل شدند. اون وقت از عبارت مرحوم های آخوند و صراحت مرحوم محقق عراقی معنا استفاده میشه که معنای آباء متعدده یعنی حسه های مختلفه، حسه های متعدده، و این حسه ها بینشون مغایرت تحقق داره. لذاست که دیدید مرحوم آیا خوند فرمود صلات در ضمن صلات مع الطهاره متباین با صلات در صلات فاقد الطهاره، تباین بین این دو صلات رو بکنید از حیث صلاتی او واجد الطهاره است، این فاقد الطهاره است، لکن صلات هاشو اگر بخوایم بینشون مغایرت و مباینت ایجاب بکنیم، این فرع این است که بگیم اینها دو حسن، دو حسه مختلفن، دو حسه متقائرن، مثل حسه انسانیت متحققه در ضمن زید و حسه انسانیت متحققه در ضمن امر. اینا این عبارت رو اینجوری معنا کردند، و اگر ما اینجوری معنا بکنیم حق با این هاست، یعنی اینجا نمیتونیم براعت عقلیه به هیچ وقت جاری بکنیم، چون برگشت مسئله به صورت تباین خواهد شد. اما واقع مطلب این است که مسئله اینجور نیست، و این عبارت فلاسفه معناش این نیست که اینها از کلامشون به صراحت یا ظهور استفاده می شود، واقع مطلب کما این که ما مکررم عرض کردیم، واقع مطلب اینه که عرض می شود کلی طبیعی عبارت از نفس الماهیه است. خود ماهیت انسان، خود حیوان و ناطق، و این کلی در عالم کلیتش نه اتصاف به وحدت داره و نه اتصاف به کثرت داره، بلکه در همون جریان ماهیت فقط نفس الماهیه است، نفس حیوان و ناطقه بدون هیچ جهت و خصوصیتی. لکن همین حیوان و ناطق و همین ماهیت قابل تکثره و تکثرش به تکثر افراده، به این صورت که شما میگید زیدون انسانون، درست، امرون انسانون، اما اگر گفتید زیدون و امرون، باز محمولش انسانونه یا انسانانه؟ زیدون و امرون دو تا انسانن، محمول زیدون و امرون تثنیه انسان خواهد بود. شما وقتی از یک مجلسی بیرون میایید میگید انسانهای فراوان در اون مجلس وجود داشت، انسانهای متعدد در فلان مجلس حضور داشتند. پس ببینید هر فردی را در عین اینکه فرده، لکن شما او را یک انسان کامل و مستقل میدانید. خب اگر ما گفتیم زیدون و امرون انسانان، این معناش چیه؟ حالا که مسئله تعدد اینجا پیاده شد، زید و امر دوتا انسان شدن، آیا معنای دوتا انسان بودن این است که انسان و ماهیت انسان حسه های مختلف داره؟ یه حسش به زید رسیده، یه حسش به امر رسیده. عمده نکته مطلب اینجاست، آیا لازمه تعدد طبیعی و این که افراد طبیعی موجب می شوند که کلی طبیعی بر حسب وجود افراد تعدد و تکثر پیدا بکنه؟ آیا لازمه تکثر التزام به حسس متعدد است؟ معناش این است که این ماهیت انسان قسمت‌های مختلف داره، حس‌های مختلف داره. مثلا یه هندونه ای رو که شما 10 قسمت می‌کنید و هر قسمت رو به یکی میدید، آیا معنای زیدون و امرون انسانان این است که ما ملتزمه به یک همچه مطلبی بشویم، یا اینکه نه؟ چرا ما ملتزمه به این مطلب بشیم؟ کلی طبیعی عبارتون عن الماهیه، و وجود الماهیه همون وجود فرده، وجود زید تمام وجود الانسان، وجود امرم تمام وجود الانسان. همونطوری که افراد تکثر پیدا کرده، طبیعی هم تکثر پیدا کرده، و تکثر طبیعی به نحوی است که شما گاهی بعضی از تقسیمات رو در باره او پیاده می کنید، میگید الانسان و اما عالمون و اما جاهلون، الانسان اما ابیزون و اما اسودون، الانسان اما حرون و اما عبدون، و این همه تقسیمات دیگری که در رابطه با انسان مطرحه. خب اگر شما درست در الانسان اما عبدون و اما حرون، بیایید اونجوری بگید اون حسهی که در ضمن احراره غیر از اون حسه ایست که در ضمن ممالیکه، و فقط جامعه اشتراکشون عنوان انسانیته. آیا این واقعیت مطلب؟ یا واقعیت مطلب اینه که چون کلی طبیعی به معنای نفس الماهیه است، این نفس الماهیه قابل تکثره، این نفس الماهیه قابل تعدده، بدون اینکه مسئله تحسس به حسس مطرح باشه و مسئله قسمت و بخش و امثال ذالک مطرح باشه، و اصلا این معنا قابل قبولم نیست که ما بگیم انسانیت متحققه در ضمن زید غیر انسانیت متحققه در ضمن امره. درسته این هم؟ خب انسانیت متحققه در ضمن زید با انسانیت متحققه در ضمن امر چه فرق میکنه؟ فرق بین زید و امر در خصوصیات فردیه است، اما در جهاتی که مربوط به کلی طبیعیه و مربوط به نوع انسانه، بین زید و عمر هیچ گونه فرقی وجود نداره. در باب جنس و نوعش هم همینطور، اون حیوانیت متحققه در ضمن انسانها با حیوانیت متحققه در ضمن بقر و غنم از نظر حیوانیت هیچ فرقی وجود نداره، فقط فرقشون در اون فصلشونه، در اون ممیز فصلیست که عبارت انسانه، اما در اون جهت جامعه و جنس مشترک ما هیچ فرقی بین انسان و بقر و غنم ملاحظه نمی کنیم. پس این عبارتی که ذکر شده که نسبت طبیعی الالافراد چن نسبت الابا الالاولاد، این معناش این نیست که طبیعی دارای حسه های مختلف و متغایر باشه، بلکه معنای این عبارت تکثر طبیعیه. یعنی هر فردی که وجود پیدا میکنه یک طبیعی کامل وجود پیدا کرده، فرد اول که تحقق پیدا کرد یک طبیعی کامل، فرد دوم که تحقق پیدا کرد یک طبیعی کامل، و این شدند انسانان و در بالاتر انسانهای متعدد و متکثر. لذا به مرحوم آقای آخوند عرض می کنیم که صلات در ضمن صلات مع الطهاره این مقایر با صلات در صلات فاقد الطهاره نیست، همونطوری که انسانیت متحققه در ضمن زید مغایرتی با انسانیت متحققه در ضمن امر نداره. حالا بحثم گذشت تا بعد.